بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، نمایندگان ملت بزرگ و عزیز ایران در مجلس شورای اسلامی. اولا عید قدیر رو تبریک عرض میکنم. حقیقتا عید بزرگی است برای همه عالم اسلام. مزامینی که در واقعه قدیر مورد توجه باید قرار بگیرد مزامین خیلی وسیعی است که به معرفت اسلام منتهی میشه. صرفاً این نیست که امیرالمومنین رو به ولایت منصوب کردن، مفاهیم مهم دیگری هم در ذیلش هست. همچنین ولادت حضرت هادی سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم. در مورد مجلس محترم و معظم شورای اسلامی مطالب زیادی گفته شده، ما گفتیم، دیگران گفتن و حالا هم که به حمد الله این گزارش مبسوط جناب آقای قالیباف که ریاست ایشون رو هم تبریک میگیم، همه در واقع یا بسیاری از حرفهای لازم گفته شده و در این بیان و در بیانات دیگه وجود داشته. بنده هم چند جمله رو عرض میکنم. شأن مجلس، جایگاه مجلس به خاطر شأن قانونه. اون چیزی که مجلس را، مجلس قانونگذاری را ارزش میبخشه و جایگاه معززی و معظمی برای او قرار میده، مسئله قانونگذاری است. چون قانون مایه اصلی زندگی اجتماعی است. قانون حیات اجتماعی و شرط الزامی زندگی اجتماعی قانونه. این کار رو مجلس میکنه. اهمیت مجلس از این جهت عمدتاً. خب قانون البته خیلی اهمیت دارد، منتها از نظر اعتبار عقلایی اون قانونی بیشتر معتبر است که متکی به خرد جمعی باشه. قانون‌هایی هست بوده در طول تاریخ که قانون بوده، بعضی‌هاش خوبم بوده، بدم نبوده، اما از مغز یک نفر صادر شده. یاسای چنگیزی معروف، قانون‌های خیلی معتبر قوی وضع شده، مردم بر طبق او عمل کردن. منتها این قانونی که از مغز یک انسان ناشی می شود، این ارزش اون قانونی را که با خرد جمعی به وجود میاد، اون ارزش رو از نظر عقلا نداره. حالا اگر اون خرد جمعی یک امتیاز دیگر هم داشته باشد و او این که اون مجموعه‌ای که نشستند این قانون رو تنظیم کردند، صاحبان خرد، نماینده یک ملت باشند، یعنی در واقع یک ملت هست که دارد قانون میگذاره، این طبعا اعتبارش خیلی بالا میره. مجلس قانون گذاری اعتبار حقوقیش متکی به این اولا قانونگذار است، ثانیا قانونگذاریش ناشی از خرد جمعی است، ثالثا این مجموعه منتخب یک ملته. ملت نشستن فکر کردن این جمع رو انتخاب کردن، با اکثریت فرستادن مجلس. خب این شأن حقوقی مجلس قانونگذاری است، لکن در کنار این شأن حقوقی یک آزمونگاه دیگر هم وجود داره که اون رو هم باید محاسبه کرد و او عبارت از شأن حقیقی، وزن حقیقی مجلس. خیلی خوب، حالا فهمیدیم که مجلس قانونگذاری دموکراسی های دنیا این اعتبار رو از نظر وقلا دارن، منتها آیا وزن این مجالس یکسانه وزن حقیقی اونها؟ اللحاظ حقوقی مثل همه، اما اللحاظ حقیقی یکسانند؟ نه. اون مجلسی که متکی باشد به وحی، به دین، متکی باشد به انسانهای پاکدست، انسانهای مؤمن، پرهیزگار، اون مجلس یکسان نیست با مجلسی که متشکل از انسانهای لاابالی است، حالا انتخاب شدن به هر دلیلی در کشور خودشون، منتها یک انسان والا نیستن، یک انسان برجسته نیستن، یک انسانی که آدم بتوان در مسئله شخصی به اونا اطمینان بکنه نیستن، چه برسه به مسئله اجتماعی عمومی. مجلسی که متشکل از اینجور انسان هاست وزن حقیقیش با اون مجلسی که متشکل از انسان‌های پریزگار و والاست از زمین تا آسمان فرق داره. یا فرض بفرمایید مجلسی که همش و همتش متوجه به این است که به عدالت خدمت بشه، از تضعیف ضعفا و از فشار بر مستضعفین به شدت اجتناب داشته باشه و جلو او بایسته، این مجلس یکسان نیست با اون مجلسی که کارش کمک به ظلم، کمک به تبعیض، کمک به فاصله طبقاتی است، کمک به آزار دهندگان و افراد بشر، کمک به قاتلین غزه است مثلا، اینا یکسان نیستن. بنابراین ما غیر از وزن و ملاک حقوقی که در همه مجالس وجود داره و همه مجالس رو در سطح عالی می نشانه، یک معیار دیگری، یک ملاک دیگری داریم که اون عبارت است از وزن حقیقی، که این در یه جایی هست در یه جایی نیست. با این دید که نگاه کنیم اون وقت معلوم می‌شود که جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی کجاست. من اینو می‌خوام بگم، شما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران اسلامی شأنتون و جایگاهتون در این دنیایی که ما داریم مشاهده میکنیم بی‌نظیره. شما مجلس شورای اسلامی هستید، امام رضوان الله علیه رو کلمه اسلامی تاکید کردن، بعضی ها همون وقت چیز دیگه ای میگفتن، امام گفتن نخیر مجلس شورای اسلامی در دوره اول که ما نماینده بودیم. پس شأن مجلس شورای اسلامی خیلی بالاست، یعنی ما نمیتونیم در مقام مقایسه میان این مجلس و مجالس دیگری که امروز در دنیا مشاهده میکنید بی تفاوت بمانیم از امتیازاتی که این مجلس موجود در کشور ما داره. از اول انقلاب تا حالا این مجلس شکل‌های گوناگونی، گرایش‌های سیاسی گوناگونی داشته، در این تردیدی نیست. همه دوره‌ها یکسان نبودند، اما مجموعاً وقتی نگاه می‌کنیم این مجلس با مجالس دیگه فرق داره. این مجلس مجلس برجسته‌ای است، مجلس ممتازی است. احترامی که ما برای مجلس شورای اسلامی قائلیم ناشی از اینه، علاوه بر اون وزن حقوقی، وزن حقیقی. احترامی که برای نماینده قائل میشیم به خاطر این است که جزو این مجموعه با ارزش و ارجمند محسوب میشود. خب لذاست که از قول امام رضوان الله علیه نقل شد که مجلس عصاره فضائل ملت است. یعنی این مجلس به معنای واقعی کلمه، مجلسی که اینجور رشد پیدا میکنه، اینجور منشأ، دارای منشأه، این مجلس طبعا عصاره فضائل یک ملت محسوب میشه و ارزشش ارزش بسیار بالا و بالایی است. به نظرم اینجور میرسه که اگر ما به لوازم مندرج و محتوای واقعی این مجلس نگاه کنیم، مجلس عبادتگاهه. این مجلس شما مسجد، به معنای واقعی کلمه محل عبادت. شما که می نشینید، فکر می کنید، زحمت می کشید، کار می کنید، همین کارهایی که حالا آقای دکتر قالیباف بیان کردن، این کارها را انجام می دید، دنبال می کنید، قانون رو خوب می گذارید، بچه بچه، اینا هر کدومش عبادت. پس مجلس شد مسجد و مصداق لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهر. مصداق این آیه است. اهمیت مجلس شورای اسلامی اینه. بنده با این نگاه به مجلس نگاه میکنم و مجلس رو با این تعریف میشناسم. طبیعت مجلس در جمهوری اسلامی طبیعت شریفی است، طبیعت پاکیزه است. در بین مجالس قانون‌گذاری دنیا بی‌نظیر. این نگاه ماست. مدعای نکته اینجا وجود داره. اون نکته این است که ما این طبیعت را در مصداق‌های متعدد این مجلس حفظ کنیم، نگه داریم. یعنی چون بنا شد اسس علی التقوا باشه، تقوا رو در مجلس محفوظ نگه داریم. بنا شد عبادتگاه باشه، در عبادت اخلاص لازمه، اخلاص رو نگه داریم. که من الان چند نکته رو یادداشت کردم که عرض بکنم، که عرض میکنم. این باید باشه، اینا باید نگه داشته بشه. یعنی شرافت مجلس شورای اسلامی با این بیانی که عرض کردیم یک امر به هر صورت دارای بقا و دوام نیست. اینو باید نگهش داشت. باید به این صورت حفظش کرد. باید به این صورت ادارش کرد. و الا بر سیسای عابد هم از اون مقام عبادت یه وقت نزول میکنه که مثل الکلب ان تعمل علیه یلهس او تترکو یلهس. اینجوری میشه. باید نگهش داری. باید حفظش کنی. کی باید حفظ بکنه؟ شما. شما باید حفظ کنی. خود نمایندگان مجلس این شأن رو باید نگه دارن. ما از بیرون باید احترام کنیم به مجلس. و میکنیم البته انشاءالله. همه یعنی باید احترام کنن به مجلس. اما در درون مجلس کی اون حقیقت، اون طبیعت، اون شرافت، اون نزاهت را که در مجلس شورای اسلامی وجود داره اون رو کی باید در درون مجلس حفظ کنه؟ نماینده حاضر در مجلس اونو هستن. لذا رفتار شما خیلی مهمه، برخوردتون خیلی مهمه. لذا یه باید نباید هایی هست برای مجلس، باید نباید هست. بنده حالا تو این سالهای متمادی هر مجلسی که تشکیل شده یه چند کلمه ای، چند سطری، چند صفحه ای به عنوان پیشنهاد، به عنوان عرض عقیده بیان کردم که در خدمت آقایون هست. باید نباید هایی هست که باید اینها رو رعایت کرد. چیزهایی رو خود شما گفتید، دیگران گفتن. منم حالا چند تا مطلب رو اینجا یادداشت کردم که عرض میکنم. اولین مطلبی از این باید نباید ها این است که نماینده باید خودش رو پاسخگو بدانه. در مقابل کی؟ در مقابل خدا و در مقابل قانون. یعنی از هر اقدامی که میخواهید بکنید احساس کنید که یک داوری وجود داره که از شما سوال خواهد کرد. رجبی پاسخگو باید بدون. لازمه پاسخگو دانستن ای چیه؟ این است که در کارهایی که در مجلس میکنید رأیی که به فلان قانون میدید، رأیی که به فلان قانون نمیدید، در این رأی دادن و ندادن اغراض شخصی دخالت پیدا نکنه. اغراض شخصی واقعا نگاه کنید با تشخیص، با دقت ببینید مصلحت چیست، اون چیزی که خدای متعال راضی میکنه اون چیه، طبق اون رأی بدید. اغراض شخصی دخالت، این لازمه اول پاسخگو بودن این که انسان اغراض و مقاصد شخصی رو دخالت نده. به تعبیر رایج این روزا که ظاهرا برگرفته از تعبیر فرنگی است، تعارض منافع، مثلا تسلیم تعارض منافع نشه. یک نکته دیگر این است که نماینده به تأثیر سخن خود و اقدام خود و تصمیم خود در فضای عمومی کشور واقف باشه. شما قبل از اینکه نماینده بشید مثلا معلم بودید، پزشک بودید، کاسب بودید، فرض کنید که مشغول کارهای گوناگون طلبه بودید، ممکن بود نظری داشته باشید، حرفی بزنید، انقدر انعکاسی نداشت، انقدر تأثیری نداشت. اما همین شما وقتی در این منبر قرار گرفتید، منبر مجلس، حرف شما اون وقت دیگه دارای تأثیره. یه عده‌ای از هر شما یک برداشتی میکنن، همه که پریزگار و با تقوا نیستن، بعضی هم هستن بی تقوا، بر طبق خواست خودشون از اون حرف یه استفاده سوی میکنن، به ضرر کشور، به ضرر نظام، به ضرر دولت، به ضرر منافع ملی. باید مراقب حرف زدن بود. این حرف، سخنی که شما در منبر مجلس بیان میکنید، باید در محیط جامعه امید بیافرینه، آرامش بیافرینه، آرامش بیافرینه. البته خوشبختانه مجلس حالا چندی است که این حالت رو داره. سابقا در یه برهه‌ای از زمان بلندگوی مجلس که انسان باز میکرد، از توش دعوا و اختلاف و اینها بیرون میامد. حالا به حمدالله اینجور نیست، مجلس اختلاف برانگیز نیست، تا حدود زیادی واقعا آرامش بخش است. این مهمه. اونچه که گفته میشود در مجلس از زبان نماینده صادر میشه، نشانه عقلانیت مجلس باشه، نشان دهنده این باشه که از رو فکر داره کار میشه و صحبت گفته میشه، مستمع این تلقی رو پیدا کنه. این خیلی تاثیر میگذاره. نشان دهنده پایبندی به اصول انقلاب باشه. خیال نکنیم که برای خاطر خوشایند زید و عمری که در خانه های خودشون در فلان گوشه دنیا نشستن، خوشایند اونها باید رو حرف ما تاثیر داشته باشه. نه، ما اصولی داریم، آرمان هایی داریم، تکالیف مسجلی داریم، پایبندی به اینها در بیانات نمایندگان محترم باید نشان داده بشه. نشانه عزم و اقتدار باشه، به خصوص در فضای خارجی. یعنی باید جوری حرف بزنید شما که نشانه عزم باشه، نشانه اقتدار باشه، نشانه این باشه که ملت که شما نمایندش هستید دارای عزم، دارای اراده است، اراده ملی، اراده محکمی است، داره اقتدار. خلاف واقع هم نیست، واقع قضیه هم همینه. واقعا ملت ما ملتی است عازم، جازم. شما کدوم ملت رو سراغ دارید که قدرت هایی مثل اینایی که حالا در دنیا مشغول یاوه‌گویی و تحمیل و به این اون دستور دادن هستن، در مقابلشون بیسته و سینه سپر کنه و حرف خودشو محکم و صریح و روشن بزنه؟ غیر از ملت ما کمتر ملتی اینجوری هستن. اروپایی‌ها در مقابل بعضی از چیزا به خودشون لرزیدن، ملت ما نه، ملت ما محکم بر سر مواضع خودش می‌ایسته. این همه علیه امام تبلیغات کردن و میکنن به طور دائم. در روز رحلت امام شما میبینید مردم بعد از چهل و چند سال چیکار میکنن. این همه علیه انقلاب حرف زدن، شما روز 22 بهمن توی سرما و توی اون شرایط میبینید مردم چجوری میان تو خیابون با چه وضعی. این نشان دهنده اقتدار، نشان دهنده اراده قوی است. این باید منعکس بشه، این باید در بیان شما، در اقدام شما، در تصمیم گیری شما، در رد و قبول شما نسبت به قانون و یا نسبت به اشخاص باید نشان داده بشه. و خب من البته تا حدود زیادی میبینم آثار این خصوصیات رو در مجلس مشاهده میکنم تا اون حدی که حالا میتوانم اطلاع پیدا کنم به حمدالله خوبه. روی اینا تکیه کنید، روی اینا مسائل مهم. یک باید دیگر مسئله انسجام ملی است. انسجام ملی امروز از همیشه لازم تر، همیشه لازم بوده، اما امروز بیشتر از همیشه. اختلاف یقه‌گیری همیشه به ضرره، ولو این یقه‌گیری مثلا فرض کنید که به خاطر مسئله شخصی هم نباشه، اما این که ما اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و کاری و اینهای خودمون رو به شکل دعوا، به شکل اختلاف مطرح کنیم، این همیشه مضر. امروز از همیشه مضرتر. امروز از همیشه. امروز من مکرر عرض کردم از کشور باید در مسائل اساسی صدای واحد بیاد بیرون. باید ید واحده باشن ملت ما و مجموعه ما، مجموعه سیاسی ما، مجموعه مدیریتی کشور باید ید واحده باشه. زمینه هم فراهمه. خوشبختانه رؤسای قوا دیدارهای خوبی دارن و بنده در بعضی از دولت‌ها اصرار می‌کردم، تأکید می‌کردم که آخه جلسه کنید، با هم بشینید، مسائلتون رو با هم حل کنید، به جای پشت بلنگو که علیه هم حرف می‌زنید تو مجلس خصوصی با هم حرف بزنید. سختشون بود. حالا با حمدالله خوب می‌نشینن، با هم صحبت می‌کنن، مسائلشون رو مطرح می‌کنن، مشکلات رو می‌خوان با هم حل کنن. الان از این جهت زمینه آماده است. یک همگرایی نسبی به حمدالله در بین قوا وجود داره. این حفظ بشه، این حفظ بشه، جبهه بندی نشه و اینجور نباشه که بلندگوی مجلس اختلاف رو نشان بده که خب الحمدلله اینجور هم نیست. حالا اینا کلیات در واقع نصایح ما و عرایض ماست. یه چیزای جزئی مصداقی هم وجود داره که دو سه مورد رو من یا سه چهار مورد رو اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم. یه مسئله برنامه هفتمه. برنامه هفتم، شروع برنامه با شروع این مجلس تقریبا هماهنگ و همزمان بود. این یه فرصت. برنامه‌های قبلی، این برنامه هفتمه، یعنی چه؟ شش تا برنامه داشتیم دیگه قبلش. برنامه‌های قبلی حدوداً 35% حد اکثر تحقق پیدا کرده. اون یعنی چه؟ یعنی برنامه ریزان از دولت، از مجلس، چون برنامه‌ها رو مجلس تصویب می‌کنه دیگه، بنشینن، ساعت‌ها وقت مصرف کنن، این همه منبع انسانی و منبع مالی صرف بشه، یه برنامه بیاد بیرون، بعد به این برنامه عمل نشه. شما برید، تاکسی بگیرید، پول زیادی بدید، خودتون رو برسونید مطب دکتر، اونجا منتظر بشونید یک ساعت، دو ساعت تا نوبتتون بشه، بعد برید پیش دکتر، دکتر نسخه بنویسه، شما بیایید نسخه رو بیرون پاره کنید برسید دور. چقدر عاقلانه است. نباید کاری کنیم که برنامه 35% عمل بشه، 100% باید عمل بشه برنامه. حالا اگر یه خورده مثلا کوتاهی وجود داشته باشه که معمولا کوتاهی داریم، 95%، 90%، اما برنامه باید عمل بشه. اینو شما دنبال کنید. حالا توی صحبت‌های آقای قالیباف هم بود، منتها باید جدا اقدام کنید. برنامه برنامه است، احتیاج داره به قانون. باید برای برنامه اجرای بند بند برنامه قانون لازم داره. ببینید هر جا قانون کم دارید و لازم دارید برای اجرای برنامه، به شکل صحیح انشالله قانون گذاری بشه. این یه مسئله. مسئله دوم مسئله تنقیح قوانینه. خب بنده مکرر رو مسئله تنقیح قوانین بحث کردم، صحبت کردم. حالا هم بیرون یه صفحه ای رو آقای قالیباف و دوستانشون نشون دادن به ما، کارهایی که داره انجام میگیره برای تنقیح قوانین، از جمله مثلا فرض کنید قوانین نامعتبر در زمینه محیط زیست رو فرضاً استخراج کردن، اینجا نوشته قوانین نامعتبر در زمینه فلان رو، در چند زمینه رو قوانین رو استخراج کرد. اخیراً هم از برنامه هوش مصنوعی و وسایل الکترونیکی و این چیزا میخوان استفاده کنن برای اینکه این کار انجام بگیره. شرح دادن برای من. این شرحی که دادن من گفتم به اون برادری که اونجا توضیح میدادن. اینا همش مقدمه است. اینا همش مقدمات تنقیح قوانینه. اینا تنقیح قوانین نیست. این مقدمات رو اگر چنانچه درست به کار بگیرید و برید تو دل قضیه، تنقیح قوانین میشه. یه گزارشی به من دادن که البته آقای قالیباف مناقشه میکنن تو این گزارش ما، میگن لابد اطلاع ندارن. به من میگن از 50 عنوانی که برای تنقیح قوانین در نظر گرفته شده، یک عنوان تصویب شده از 50. 49 عنوان دیگه باقی مون. اون که حالا گزارش با انشالله که این گزارش خلافه، ایشون معتقدن که این گزارش دقیقی نیست، انشالله که دقیق نباشه. ولی اگر باشه این درست نیست. تنقیح قوانین خیلی مهمه و فوایدی که برای تنقیح قوانین ایشون ذکر کردن، همین فواید در ذهن ما هم بوده که اینقدر تأکید کرد. این هم موضوع دوم. موضوع سوم مسئله حضور نمایندگانه. من یه بار در یه مجلسی، یکی از مجالس گذشته، یکی دورهای گذشته که اینجا دوستان نمایندگان جمع شده بودن، یه جمله‌ای گفتم که البته مایل نیستم نسبت به این مجلس بگم اون مطلب رو، لکن به اونها اینجور گفتم. من گفتم من وقتی در تلویزیون تصویر جلسه عمومی مجلس رو میبینم خجالت میکشم از مردم، چون خیلی از صندلی ها خالیه. این مهمه، حضور در صحنه مجلس و حضور در کمیسیون ها، این لازمه. این یک لزوم. لزوم دوم آمادگی، یعنی شما پیش مطالعه کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اختری رو که نماینده مجلس بود، ایشون به من گفت، به نظرم گفت چند ساعت من قبل از مجلس مطالعه میکنم این قانونی که امروز بناست مطرح بشه. میگو من چند ساعت میشینم مطالعه میکنم، اطراف رو میسنجم، حالا احیانا با کارشناس مثلا مطرح میکنم. اینجوری باید باشه. یعنی مجلس یک کار اساسی است. اینجور نیست که یک کار فرعی در کنار کارهای دیگه باشه. نه، کار اصلی برای نماینده در این 4 سال، حالا کار اصلی اینه، باید در کمیسیون ها و در صحن مجلس با آمادگی کامل با مطالعه وارد شد. این هم یک توصیه. یه توصیه دیگه مسئله همکاری با دولت. خب همکاری یه عرض عریضی، دامنه وسیعی داره. یکی از انواع همکاری ها با دولت اینه که مسئولین دولتی رو با تکثیر سوال، تکثیر احضار به مجلس مشغول نباید کرد. دولتی ها، نه این دولت فقط، البته این دولت هم شکایت کردن به من، اما دولت های قبلی خیلی بیشتر آمدن آمار دادن به ما که در این فاصله این تعداد سوال انجام گرفته، تعداد خیلی زیاد، در حالی که همه سوال ها لازم نیست، همه احضار ها لازم نیست. وزیر رو احضار کنیم به کمیسیون، مدتی وقتش 2 ساعت 3 ساعت بیشتر گرفته بشه، یه مقدار اینا رو کاهش بدید. یعنی همکاری با دولت یک مصداقش اینه، به حد اقل اکتفا بشه. یا این تحقیق و تفحص هایی که گاهی انجام میگیره که حالا به عنوان نظارت مجلسه، یعنی مجلس حق تحقیق و تفحص داره حقا و انصافا، منتها در کجا، با چه روی کردی، با از چه انگیزه ای؟ یه وقت هستش که یک منبع رسمی معتبری یه گزارش از یه دستگاهی به ما میده که مجبوریم بریم تحقیق و تفحص کنیم. یه وقت هست نه، یک منبع موثق اونچنانی نیست، یه گزارشی رسیده از یه جایی. اینجا خودتون رو هم مجلس گرفتار میشه، هم اون دستگاه گرفتار میشه. پس بنابراین یک توصیه دیگه ما هم اینه، این تحقیق تفحص ها رو و سوال ها و این احضار ها و اینا رو هرچی ممکنه به حد لازم، البته بنده برای مجلس این حق رو به طور جدی قائلم، منتها در حد لازم، بیشتر از حد لازم انجام نگیر. یک مسئله دیگه مسئله لوایح اقتصادی است که من همیشه، یعنی همیشه نه، چند بار این رو سفارش کردم به مجلس و اینها. دستکاری لوایح اقتصادی محدود باید باشه، زیاد دستکاری نباید کرد. یه لایه اقتصادی است، یه اولی داره، یه آخری داره، یه مجموعه ای داره، یه پیکره ای داره، شاکله ای داره. اینو وقتی زیاد شما دستکاری کردید، از این شاکله افتاد، از اثر میفته. اون وقتی که عمل کردن به نتیجه نمیرسه، مسئولیت ها لوس میشه. دولت میگه که مگر من اونی که داده بودم اونو مجلس به من برمیگردوند و تصویب میکرد نتیجه میداد، میفته گردن مجلس، مجلس هم جور دیگه ای جواب میده. این نمیشه. به نظر من هر چی ممکنه در لایحه اقتصادی دستکاری کمتری در لایحه صورت بگیره. در بودجه هم، بودجه، حالا مسئولین محترم دولتی میگن بودجه رو میخوان، بودجه سال آینده رو میخوان عملیاتی تنظیم کنن. قبلا هم مکرر گفته میشد بودجه عملیاتی، حتی میگفتن بودجه که تنظیم کردیم بودجه عملیاتی است. بعد من میشد نه، عملیاتی نیست، هزینه محوره. بودجه عملیاتی یعنی هزینه فایده، اون مقداری که هزینه میشه در قبالش عمل فایده وجود داشته باشه، این بودجه عملیاتی است. حالا بودجه رو که دولت تنظیم میکنه و به مجلس میده، شاکله بودجه محفوظ بمانه، نه اینکه دست نخوره. چرا؟ بالاخره یه جایی هست که مجلس ایراد داره، حقم داره، باید اصلاح کنه. اما اون شاکله، اون پیکره کلی بودجه دست نخوره، ثانیا هزینه های غیر واقعی در بودجه داخل نشه. یکی از مشکلات ما این بود، یعنی منابع غیر واقعی. هزینه های غالبا واقعی است، هزینه ها غالبا تخلف پیدا نمی کن، اما منابع و درآمدها خیلی اوقات غیر واقعی است. می‌بینیم دیگه در بودجه‌های سال‌های مختلف دولت از فروش فلان چیز اینقدر درآمد داشته باشه، همچین فروش اصلا نه امکان داره نه وجود داره. منابع رو واقعی کنن در بودجه، این هم یک توصیه دیگر که عرض کردیم. بله، یک نکته آخر هم این است که بنده هم گفتم، قبلا هم بارها گفته شده، مجلس مشی انقلابی باید داشته باشه. مجلس مجلس انقلابه، مشی انقلابی باید داشته، منتها در فهم انقلابیگری مراقب باشید خطا صورت نگیره. انقلابیگری فقط سر و صدا کردن نیست. انقلاب انقلابیگری یعنی حرکت در سمت آرمان ها. این پایه اول انقلابیگری اینه. یعنی فراموش نکنیم ما برای چی انقلاب شده. خیلی از شما جوان ها که به حمدالله مجلس هم مجلس نسبتا جوانیست، در دوره انقلاب نبودید، دوره مبارزات نبودید، نهضت و ندیدید. اهداف نهضت چی بوده؟ خود بیانات امام نگاه کنید معلوم میشه، توی شعارهای انقلاب ملاحظه کنید معلوم میشه، تو آرمانهایی که برای انقلاب ذکر شده ملاحظه کنید معلوم میشه. از آرمانهای انقلاب تخطی صورت نگیره. اول پایه انقلابیگری اینه، بعد هم شجاعت در ابراز عقیده، این انقلابیگری است. عقیده رو صریح بیان کنن، با صراحت، با بیان درست، محترمانه عقیده گفته بشه. در محاسبات کاری یکی از ارکان انقلابیگری اینه. در محاسبات کاری اغراض شخصی مطلقاً کنار بره. رفاقت با یکی، از یکی آدم خوشش میاد، از یکی آدم خوشش نمیاد، اللحاظ مثلا فرض کنیم برخوردها، اللحاظ سلیقه سیاسی، اینا رو بذاریم کنار. این در محاسباتی که برای کار انجام میگیره، مسائل شخصی و خودی و سلایق شخصی و اینا کنار گذاشته، این انقلابیگریست. بعدم خدا رو در نظر داشتن، خود رو در محضر خدا دیدن. امام رضوان الله علیه با همون بیان مختصر گفتن عالم محضر خداست. محضر این محل حضور. همه این عالم وجود محل حضور خدای متعال. الان که من و شما داریم حرف میزنیم، در محضر الهی داریم حرف میزنیم. بدونیم چی داریم میگیم، رضای خدا رو در نظر بگیریم، اونجوری که از ما خواست خدای متعال و موجب رضای الهی است اون رو در نظر بگیریم. انقلابیگری این هاست. بعد هم در مواضع انقلاب قاطعانه و با شجاعت با صراحت حرف زدن بیان کردن تصمیم گیری کردن در فلان نقطه عالم یه نابخردی یه حرفی میزنه تهمتی میزنه به جمهوری اسلامی که در دنیا منتشر میشه مجلس اینجا یک پارچه قوی محکم پاسخ بده گاهی اوقات لازمه جمع نمایندگان پاسخ بدن گاهی یک نماینده دو نماینده نماینده مربوط به کمیسیون سیاسی مثلا فرض کنید لازمه که موضع بگیره پاسخ بده موضع بگیره پاسخ بده ملاحظه نکنه انقلابی گری این هاست دیگه حالا اینجور که از منبر با عظمت مجلس یک جوری استفاده بشه که حالا مثلا فرض کنید توش اهانت و اینها در بیاد این خیلی مطلوب نیست به هر حال از خدای متعال برای همه شما توفیق و هدایت الهی رو مسئلت میکنیم و امیدواریم که به خاطر زحماتی که میکشید مجبور باشید به خدای متعال بهتون کمک کنه بتوانید این دوره رو به بهترین وجهی انشاءالله به پایان برسونید و در اونجایی که باید حضور داشته باشید حضور داشته باشید و عمر طولانی موفق و همراه با خدمت انشاءالله خدای متعال به همه شما عنایت کنه و السلام علیکم و رحمت الله